بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا جریان تبلیغ و مبلغین جریان مظلومی است در کشور، همچنانی که بسیار مأجور و پرثواب، و خداوند متعال انشاءالله در این راه ما رو کمک کنن و از ما بپذیرن. درباره تبلیغ، چون اخیراً مقام معظم رهبری مطالبی رو صریحا بیان فرمودن، امکان این که صریح‌تر برخی درد دلها مطرح بشه فراهم شده. مقام معظم رهبری صریحا فرمودن که من درباره تبلیغ نگرانم، و صریح‌تر از اون فرمودن که تبلیغ در حوزه علمیه اولویت درجه یک نیست، کارهای علمی دیگه اولویت درجه یک هست و تبلیغ در درجه دو قرار داره و این باید تغییر کنه. اولویت درجه یک حوزه علمیه باید کار تبلیغ بشه. خب ما که اهالی حوزه هستیم میدونیم این طور نیست، و آیا به این رهنموده مقام معظم رهبری ما توجه خواهیم کرد از این به بعد یا نه، مسئله ایست که خیلی امتحان سختی رو پیش روی ما میگذاره. یقینا اگر حوزه علمیه بخواد تبلیغ رو در اولویت یک قرار بده، تحولی در عناوین و سرفصل‌های حوزه باید پیش بیاد و این آغاز کاره. و یقینا یکی از لوازم ارتقاء تحصیلی باید توان تبلیغی، تجربه تبلیغی و تمرین تبلیغی طلاب ارجمند باشه. در این باره خاطره ای رو من خدمت شما سروران عرض کنم. حضرت آیت الله حق شناس به بنده می فرمودن این مطلب رو، خاطره ای از حضرت امام که امام به ایشون گفته بودن چون شما کار تبلیغی می کنید زودتر از رفقای دیگه به اجتهاد خواهید رسید، و آقای حق شناس به بنده فرمودن امام درست می گفتن، من زودتر از هم مباحثه‌ای های خودم به اجتهاد رسیدم. آقای حق شناس می فرمودن نظر امام رو که کار تبلیغی خودش تقویت کننده بنیه علمی انسان خواهد بود. ضمن اینکه اساساً باید بنیه علمی در حوزه رو مورد بررسی قرار داد که مقصود چیست. اگر علم در حوزه در این چند شاخه معمولاً معرفی و محدود میشه، این دانایی و دانش هر چقدر بالا بره برای تبلیغ چندان کافی نیست. ما به فقه میپردازیم به معنای اخص کلمه، به مباحث کلامی میپردازیم و به فلسفه. در مقام فقه میخواهیم مکلف را از حیرت در مقام عمل خارج کنیم، نمیخواهیم به او انگیزه بدهیم که به چه انگیزه ای رفتار درست و دینی داشته باشد. خب در تبلیغ رکن اساسی این است که ما بتوانیم دانشمندانه انگیزه به مخاطب بدهیم، و شاید در طول مدت تحصیل در حوزه دو واحد هم در این باره درس نخوانیم. انگیزه دینداری داشتن با علم اخلاق به معنای خاص کلمه هم متفاوت است. شما می توانید به قول حضرت امام در علم اخلاق سرآمد بلکه استاد باشید، اما از دین فهمی و دینداری کافی برخوردار نباشید. این رو امام جایی به عبارت دیگری بیان فرمودن. و نکته دیگر این است که مبلغ باید اسلام شناس باشد، به دلایلی که عرض خواهم کرد، نه احکام شناس یا عقاید شناس یا حتی اخلاق شناس اسلام شناس باشد. و امام صریحاً در سخنی فرمودند یک فقیه لزوماً اسلام شناس نیست. شما میدانید دلایل این سخن حضرت امام رو. امام البته جملهشون خیلی صریح‌تر از این عبارتی بود که بنده عرض کردم و تندتر، ولی اگر کسی فقه به معنای رایج رو مطالعه کنه میتونه کل قرآن رو هیچگاه مطالعه نکرده باشه، میتونه کل تاریخ اسلام رو هیچگاه مطالعه نکرده باشه و میتونه بسیاری از روایات رو هیچگاه مطالعه نکرده باشه و فقیه به معنای خاص کلمه باشه در حد بسیار برجسته. خب چنین کسی که اسلام شناس نیست و یا قبل از آن عرض کردم نمیداند چگونه انگیزه دینداری در افراد ایجاد کند، مبلغ خوبی نخواهد بود. ما تا وقتی در حوزه تبلیغ رو محتاج دانش ندانیم، محتاج دانشی غیر از درس‌های رایج که در حوزه خوانده می‌شود، در تبلیغ موفق نخواهیم بود. همینجا چند نکته رو عرض کنم. عالمان دینی در مساجد و محافل معنوی و مبلغان دینی بیش از هر چیزی از شخصیت خوب خود بهره می‌برند در اثرگذاری کار تبلیغی. انسان‌های خلیقی هستند، مهربانند، متواضعند، خاکی هستند، مثل مردم زندگی می‌کنند، با مردم معانست دارند و مجالست دارند. این در تبلیغ بسیار مؤثره، ولی این دلیل بر این نمیشه که آنچه که این مبلغ میگوید لزوماً سخن شایسته و بایسته است. از طرف دیگه این رو هم باید عرض کنم، مقدار زیادی از مخاطبان ما فطرت گشوده هستند، مفتور به فطرت الهی هستند انسان‌ها. بعضی ها این فطرتشون رو شکفته کردن. اینها ما هر چه سخن نامربوط و ناسواب هم بگوییم به شایستگی بهره برداری میکنن و متأثر میشون. این دلیل بر آن نیست که ما سخن به ثواب میگوییم. من یادم هست درس حضرت آیت الله استادی بودیم دوران طلبگی، ایشون لمعه میگفتن، بحث کفن و دفن بود، طلبه ها گوشه و کنار گریه میکردن. خب اون جلسه جلسه تبلیغی مناسبی اصلا نبود، ولی دلهای بیدار اینها رو وقتی یاد کفن و دفن انداخته بود، اونها خود به خود متأثر می شدن. نیازی هم نبود اون استاد سر کلاس لمعه رو طوری درس بده که اثر تبلیغی بخواد داشته باشه، خود به خود دلهای آماده این گونه هستن. خب ولی باید فکری کرد برای دلهایی که آماده نیستن، مراجعه نمی کنن به عالمان دینی. شما می دونید بالاترین مقام علمی در حوزه به نوعی، البته در برخی از موقعیت ها نامش هست مرجع تقلید. مرجع یعنی کسی که به او رجوع می کنن. اما امروز بسیاری از مردم و جوانان هستن که رجوعی ندارن، مواجهن. کسی که مواجه است با دین فرق میکند با کسی که مراجعه کرده است به دین. اون کسی که مراجعه کرده سخن گفتن با او آسان تر است، اما اون کسی که مواجه با دین خود را میبیند چه بسا سخت تر سخن دینی معقول را بپذیرد، چون خصوصا در این زمان میبیند که دین حاکم است و بسیاری از مشکلات خودش رو چه بسا ناشی از حکومت دینی تلقی بکنه. خب ببینید، فقه به ما نمیگوید چگونه انگیزه در مخاطب ایجاد کنیم، و به قول حضرت امام فقیه لزوما اسلام شناس نیست. مبلغ هم باید اسلام شناس باشد، فراتر از بخشهایی که برای دین صحیح یا غلط شمرده می شود مثل احکام و عقاید و اخلاق، و هم باید مخاطب را بتواند انگیزه مند کند برای دینداری. برای انگیزه مند کردن دینداری، برای انگیزه مند کردن مخاطب، انسان شناسی لازم است و ما در باب انسان شناسی برآمده از متون دینی، ما در موضوع روانشناسی دینی برآمده از متون دینی کم کار کرده ایم. بنده سالهاست در رشته تخصصی تبلیغ در حوزه علمیه مشغول تدوین عنوان و سرفصل هستم و جزواتی برای دوستان در سطح 2، 3، و 4. بسیاری از سرفصل‌ها، عناوین و سرفصل‌هایی که ما اونجا تصویب کردیم کتاب مرجع نداره. چرا؟ چون در طول تاریخ تألیف نشده، اما علما نشستن قضاوت کردن، داوری کردن که این دانایی‌ها لازم است و اصل آن در متون دینی ما موجود است. کسی کار نکرده درباره این که چگونه باید مخاطبان را به حجاب انگیزه مند کرد. خب روانشناسی روح زن لازمه، روانشناسی روح مرد، روانشناسی جوان لازمه. شما الان با یک نوجوان بخواهید از خدا سخن بگویید، از کدام یک از صفات پروردگار عالم باید سخن بگید؟ کسی در حوزه علمیه در این باره کار علمی نکرده. ما این موضوعات رو در مقام مخاطب شناسی تدوین نکرده ایم، تفصیل نداده ایم، تبیین و تبویب نکرده ایم. بعد چگونه یک مبلغ میخواهد تولید محتوای مناسب بکند و آن را به زیبایی تازه اجرا بکند؟ دوستان من و سروران من خبر دارن از درس‌های حوزه. وقتی کسی تاریخ اسلام را به خوبی کار نکرده باشد نمیتواند اسلام شناس خوبی باشد، بلکه تاریخ اسلام در زمان شناسی هم مؤثر است. العالم به زمانهی لا یحجم علیه اللوابس، یعنی کسی که به زمان آگاه نباشد اشتباهات به او هجوم میبرند، چون نمیداند سخن این زمان چیست. ما برای مخاطب شناسی گاهی باید فرد فرد مخاطبان رو بشناسیم و چون سخنرانی ما در محافل عمومی است، در مسجد همه هستند، مخاطب شناسی ما نباید تخصص پیدا بکنه به یک گروه سنی و جنسی خاص و یا یک گروه صنفی خاص. مسلما سخن گفتن با کاسبان و تاجران فرق دارد با سخن گفتن با کشاورزان و کارمندان و کارگران، هر یک جداگانه. نه تنها باید مخاطب شناسی از این جنس داشته باشیم، بلکه باید مخاطب شناسی از حیث جامعه شناسی داشته باشیم. جامعه ما چگونه جامعه است؟ از مردم شناسی، فرهنگ این خطه و مرز و بوم که مخاطب ما هستن بگیر تا اینکه نبض زمان در جامعه ما چگونه میزند، برداشتهای مردم چیست. یه زمانی بنده در برخی از این گفتگوها عرض کردم که بیاید به جای اخلاق بیشتر به تقوا بپردازیم، چون مردم برداشتشون از اخلاق این است که اخلاق یک امر ارزشی، یعنی غیر واقعی است. خب بعضی از دوستانی که خیلی به اخلاق علاقه داشتن میگفتن که چرا میگی اخلاق نباشه؟ آقا در قرآن کریم آمده نکه لعلا خلق عظیم. خب من چون با بعضی از اینها رفاقتی داشتم و العتاب و حیات الموده میتوانستم جسورانه با اونها حرف بزنم، میگفتم بی انصاف، نامردی نکن. بیش از 200 مرتبه خدا در از تقوا در قرآن سخن گفت. یک بار فرمود انک لعلا خلق عظیم، اخلاق رو بر فرق سر ما میکوبی، دست از تقوا برداشتی؟ تقوا چه بدی کرد با تو که از اون نگفتی؟ من که جای اخلاق بی اخلاقی نگذاشتم، میگم بیا به جای اخلاق از تقوا حرف بزنیم. بعد هم انک لعلا خلق عظیم، این کلمه خلق در قرآن کریم علامه طباطبایی میفرماید مقصود علم اخلاق نیست، مقصود آداب معاشرت است. حتی ایشون تصریح میکنه اگرچه رسول خدا از ملکات نفسانی بالایی برخوردار هستند، ولی اینجا مقصود قرآن این است که تو با دیگران معاشرت خوبی داری. اینجا اخلاق میشود زیر مجموعه آداب، آداب فردی، آداب اجتماعی، که در اکثر روایات هم وقتی از اخلاق سخن به میان می آید اخلاق افلاطونی نیست که موضوعش ملکات است. ما با ملکات انسان ها چی کار داریم واقعا؟ یکی ملکه غضب در او شدیدتره و اساسا روحن اینجوریه، بعضی ها سخاوت درشون شدیدتره، بعضی تواضع و برخی تکبر. خلقیاتی است که به عنوان ملکات افراد دارن. وجود این ملکات فی نفسه نه فضیلت است نه رذیلت در دین نه در اخلاق افلاطونی. در دین میگوید که تو چقدر با بدی ها مبارزه میکنی به خاطر خدا. لیس للانسان الا ما سعى، این را به حساب می آوریم. چقدر کسب و اکتساب کردی فضائل را به خاطر خدا، ما این را به حساب می آوریم. وقتی یک امام جماعت هر کسی متواضع بود از دم ترجیح داد، ارزش گذاشت، هر کسی قیافه می گرفت و عصبی مزاج بود و بدخلق بود از دم تحقیر کرد، این امام جماعت انسانها رو یا مأیوس کرده یا مغرور، بدرفتاران رو مأیوس کرده و خوشرفتارانی که کسب و اکتسابی نداشتن، تقوایی نداشتن، سعی نداشتن رو مغرور کرده. باید به متواضعین بگوید که تو اگر تواضعت از روی انگیزه الهی نیست ارزشی برای تو هموار نمی کند، و باید برای غضب کرده هایی که اهل بد و بیراه گفتن هستن بگوید تو هر روز یک گناه را، یک ناسزا را مبارزه با نفس بکنی و سعی بکنی که با آن مقابله کنی، تو با تقوایی و به سوی خیر داری حرکت میکنی. دعوت ما باید به سوی تقوا باشد نه اخلاق، برای این که مردم از اخلاق برداشت بدی دارن. رفقای ما میان میگن که آقا اخلاق، نه یه منظور دیگری ما داریم از اخلاق، شما یه منظور دیگری دارید از اخلاق، ولی شما رو منگنه نمی کنن پای هر کلمه ای که هر کسی شنید که با او به خانه بروی و برایش توضیح بدهی. کسانی که امروز در صفحه اول ضد انقلاب هستن میگن چاره ای نیست برای مبارزه با یک جامعه دینی، علم اخلاق علم کنیم، برافراشته کنیم تا بتوانیم با دین و دین انقلابی مبارزه کنیم. آن را چه میگویید؟ اون جایی که میومدن پیش امام صادق میگفتن تلف اخلاق داره، ولایت نداره، حضرت غضبناک میشد رو چه میکنید؟ اون جایی که حسن بصری با اخلاق از امیرالمؤمنین ایراد میگرفت ولی دین نداشت، دین انقلابی که اصلا نداشت، اون رو چه میکنید؟ ما باید زمان خودمون و جامعه خودمون رو بشناسیم. چرا فرمود در نماز جمعه خطبه اول باید از تقوا سخن گفته بشود، خطبه دوم از تقوا؟ از تقوا چه بدی دیدیم که از او سخن نگفتیم؟ جای آن از اخلاقی سخن گفتیم که دیگران این اخلاق را برای مردم ترجمه کردن و از ذهنها خارج نمیشه. غربی ها اخلاق رو یک امر غالبا اینطور هست، حالا تو بعضی از فیلسوفان اخلاقی اینطور نیست، عملگرایانه تر اخلاق رو تفسیر میکنن، ولی بالاخره این ذهنیت برای مردم پدید آمده. خب من میخوام با این جامعه صحبت بکنم که مسئله اخلاقی رو یک مسئله شخصی میدونه، مسئله اخلاقی رو یک مسئله غیر واقعی میدونه، ماسک زدن برای کرونا رو اخلاقی نمیدونه، واقعی میدونه، ولی حجاب رو شما بالای منبر بهش گفتی اخلاقی است و ربط به حیا داره. وقتی میگه به شما چه ربطی داره من چقدر حیا دارم،
حیای درونی، حیای بیرونی، اینقدر مجادله های بی اساس میکنن به خاطر اینکه ما گفتیم امر اخلاقی است و او برداشت کرد، امر غیر واقعی است. حجاب هم یک واقعیت، شما از نظر روانی به دیگران صدمه میزنید در اثر بی حجابی، یک امر واقعی است. حالا آدم با حیایی هستی یا نیستی، من چه داوری دارم درباره حیا تو؟ شاید فرهنگ تو این گونه است، اتفاقا در جای خودش حیا داری، من چه داوری اخلاقی درباره تو می کنم؟ اما این کار تو به دیگران صدمه زد. من داوری اخلاقی نمی کنم درباره کسی که مقابل بیمارستان داره بوق می زنه و بوق زدن در مقابل بیمارستان ممنوعه، پلیس جریمه میکنه او رو، او خطا کرده. حتی کسی که قتل کرده دستگاه قضا او رو قصاص میخواد بکنه، داوری اخلاقی درباره او نمیتوانیم بکنیم. به این سادگی نمیشود داوری اخلاقی کرد. ما به تقوا مأموریم، تو باید پرهیز میکردی از این فعل غلط. چقدر فرق داره تبلیغ تقوا با تبلیغ اخلاق وقتی مردم از اخلاق چیز دیگری میفهمند. باید جامعه رو شناخت. ما یک کلمه میگیم تو مردم چه برداشتی صورت میگیره. خب جامعه و فرهنگش رو و ادبیاتش رو که باید شناخت، فرد به فرد آحاد مخاطبان رو هم که باید شناخت. ما طلبه ها چنین درس هایی در حوزه نمیخوانیم. کلیت دین رو هم که باید شناخت، جز با مرور دقیق و جامع و عمیق قرآن فراهم نخواهد شد این اسلام شناسی. من یک کمی علیه عقاید هم صحبت بکنم. بسیاری از این مباحث عقیدتی ما پاسخ به شبه تولید کنندگان و شبه افکنان است و 99% مردم هیچ شبهی ندارن و با شبهات هم کاری ندارن. به همین دلیل دانش کلام با چند آیه قرآن بیشتر مأنوس نیست. بی انصافی است، بی مروتی است. ما همه را بنشانیم پای کلاس علم کلام، شبهاتی که اوحدی از مردم بیمار ذهن گفتند برای همه تکرار کنیم و پاسخ آن را بدهیم و به او بگوییم این معرفت دینی است. از این معرفت نه کیفیتی حاصل نه حال. اگر تنفر از دین پیدا کرد، مسئول معلم عقاید است. از بزرگواری می شنیدم که صریحا فرمودند، چون در جلسه خصوصی بود نام نمی برم، فرمودند که من از 50 سال پیش معتقد بودم آموزش دین را از اصول عقاید نباید شروع کرد، از زندگی شخص پیغمبر باید شروع کرد و از تاریخ اسلام باید شروع کرد. نمیدونید چی کار میکنه با انگیزه دینداری، با ذهنها، با دلها، وقتی ما با دانش کلام آگاهی دینی را آغاز بکنیم. لازمه بسیاری از مباحث عقیدتی ما مانند داروی سرطان گران قیمتن، ولی خوراک همه مردم نیست. خوراک همه مردم نان است و آم است و میوه. این داروی مورد نیاز او نیست. خب پس ببینید، من یک جمع‌بندی بکنم. ما نیاز به دانش داریم برای تبلیغ، دانشی که آن را تحصیل کنیم. نباید تبلیغ را به ذوق و نفس صرفاً واگذار کرد. نباید تبلیغ را به شخصیت و منش مبلغ واگذار کرد. نباید تبلیغ را به دانش‌های موجود در حوزه واگذار کرد و نباید مبلغ خود را از دانش مستغنی ببیند. سروران من یه مطلبی رو بعد از 40 سال تجربه هرچند پرنقص و ضعیف، به ویژه در عرصه تدوین سرفصل، تدریس و تعیین عناوین درسی. خب میخوام یه مطلبی رو عرض کنم. کسی فقیه باشد در تبلیغ بیشتر نیاز به مجاهدت علمی و مطالعه دارد، یا فقیه باشد در همین موضوعات فقهی احکام رایج؟ در احکام رایج صدها عالم کار کردن، فتوا دادن، و شما کافیست اونها رو مطالعه کنید و نقد کنید، یکی را انتخاب کنید. روایات تبویب شدن، تفصیل یافتن. آیات قرآن معلوم است که چیست، موضوع معلوم است، حکم صدها نفر بزرگتر از ما حکم دادن. اما در عرصه تبلیغ که همه شما تصدیق می‌فرمایید این جمله رو، اکثر آیات قرآن تبلیغی است، نه احکامی است فقهی به معنای خاص کلمه، نه عقیدتی به معنای کلامی است. این آیات طبقه بندی نشدن، اکثر روایات ما تفصیل نیافتن. کافی نیست بگیم در بهار الاموال یا اصول کافی یک طبقه بندی صورت گرفته. خب حالا میخواد طلبه تفحص بکنه. به قول علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که تسامح در ادله سنن رو در بسیاری از برداشتها از روایات و آیات قرآن من قبول ندارم. حالا آیات قرآن که شاملش نمیشه، در روایات اینجا باید یقین شما به روایت و سند روایت و دلالتش بیشتر باشه از حکم فقهی. چرا در حکم فقهی تلاشتو میکنی آخر سر حکم به ظاهره، اما اینجا تو باید واقعا فهمیده باشی آیا تعریفی که معصوم از انسان میدن دقیقا مقصود اینه یا نه، چون بنیان معرفت دینی رو داره میسازه. شما میدونید ما در درس خارج ها چیکار میکنیم با روایت ها، میگیم بیشتر از این دلالت نمیکنه، در مقام بیان بودن، در مقام بیان نبودن، به هر حال با یک کلمه احتیاط هم که پای بسیاری از احکام هست مسئله رو حل میکنیم میریم جلو. حیرت از حیرت خارج میشه. اما اینجا باید چی بشه؟ معرفت حقیقی باید حاصل بشه. ما برای تبلیغ نیازمند دانشیم، دانشی گسترده تر از فقه به معنای خاص. مجاهدت علمی بیشتر از مجاهدتی که یک فقیه لازم دارد برای افتاء در موضوعات رایج. اینجا میخوای مکلف رو از حیرت در مقام عمل خارج کنی، اما در تبلیغ میخوای در گستره روح او و قلب او و انگیزه های او وارد بشی و معرفت دینی به او بدهی، تصویر صحیحی از دین در ذهن او قرار بدهی. چقدر به دانش احتیاج بیشتری هست؟ وقت متاسفانه برخی توی حوزه تبلیغ و منبر رفتن رو مال آدمای بی سواد میدونن. همونه که اینجوری میشه دیگه. تو هیچ موضوعی به این سادگی رهبری ابراز نگرانی نکردن. حتی تو فتنه های اخیر، تو مسائل خارجی، اما تو این موضوع تصریح فرمودن. واقعا ما تبلیغ رو بعضی همون اصلا نشناختیم چیه. این دانش های رایج رو شما 40 سال خونده باشی، هر سال نمره 20 گرفته باشی، چند درصد از معلومات مورد نیاز یک مبلغ رو به تو میده؟ 5%؟ بیشتر؟ چرا ما تبلیغ رو از اساس امری دانشی نمیدانیم؟ در این زمینه دو مطلب مهم دیگر هم باید عرض بکنم. یکی این که بعضی ها ماشاءالله مهارت های بیانی خوبی دارن، زبان گرمی دارن، قصه گوی خوبی هستن، کلامشون کلام گیراییه. اینا هرچی بگن به دلها می نشینه. تبلیغ یه بعد سرگرمی
و جذابیت از این جهت هم داره. بعضی وقتا اینها میتونن جمعیت‌های فراوانی رو هم مخاطب قرار بدن، حتی از جوانان. اما اتفاقی که داره میفته چیه؟ من اجازه بدید دیگه در این باره بیشتر سخن نگویم. دیدم یکی از مبلغین خوب و موفق یک آیه از قرآن رو خوندن در یک تصویری، خوشحال شدم، گفتم چقدر خوب این آیه 200 سوره آل عمران که آیه اجتماعی، شاید از اجتماعی ترین و سیاسی ترین آیات قرآن باشه، رو ایشون که بیشتر فردی سخن میگن بیان کردن. خیلی خوبه در مسائل اجتماعی ورود کردن. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، در تفسیر المیزان هم واضح آمده تفسیر این آیه. بعد دیدم با واقعا میخواستم یاد بگیرم از این سخنگوی خوش الهان که این رو چجوری جا میندازه زیباییشو. دیدم با کمال تعجب هر سه واژه اصبروا و صابروا و رابطوا رو فردی ترجمه کردن. اصلا نمیشد این کار رو کرد، ولی بسیار هنرمندانه این کار رو کردن. آقا چی شد؟ من دیگه بقیهشو گوش نکردم، لابد برای هر کدومم یه قصه چسبوندن به ذهن مخاطب. این آیه یک آیه است که به مسائل فردی انسان ها ربط داره. بعد شما میخواید بی تقوایی در مسئولین رو جلوگیری کنید، مثلا دین چه ربطی به مسئولیت و مدیریت اجتماعی و سیاست و این حرفا داره؟ 40 سال ما هنوز سیاست ما این دیانت ماست رو تو مساجد خودمون جان انداختیم، چون به قول مرحوم شاه آبادی دین ما دینه فردی است. ادبیات اخلاقی آمده کلماتش در خدمت تبیین دین قرار گرفته، ادبیات فقهی میاد در خدمت تبیین مفهوم ولایت قرار میگیره، و ادبیات اعتقادی میاد ولایت رو جا بندازه. میدونید چه فجایعی پیش میاد؟ چیزی جز نفرت از ولایت در دلها ایجاد نمی کنه. هر کدوم رو جداگانه بگم، با ادبیات فقهی بریم سراغ تبیین مسئله ولایت، فقط از کلمه‌ای به نام اطاعت و فرمان ولی سخن خواهیم گفت. باید ولی مطاع باشد. احکام این اطاعت رو بیاید بیان کنید، یه چیز دیگه نمیگه. 600 تا کتاب در این باره نوشته شده در باب ولایت فقیه، در حالی که واقعا ولایت کارش فقط فرمان دادنه. فرمان دادن و اطاعت کردن قسمت راحت ماجراست. قسمت سخت ماجرا اونجایی است که ولایت فرمان نمیده تو باید بصیرت داشته باشی. شب عاشورا حسین فرمان نداد، اونها خودشون تشخیص دادن باید بمانن. ما به تشخیص میخواهیم برسیم پای ولایت، نه ببینیم تکلیف من چیست بگوید بگوییم چش. ولی میخواهد ما را به قدرت تشخیص برساند. ولی انتظار دارد از ما لا يحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر. چرا من تو دانشگاه ها، تو محیط دانشجویی که بعضن افراد میگن ما اصلا بدمون میومد از کلمه ولایت، از بس میگن اطاعت اطاعت، این تعریفی که شما از ولایت کردید قصه عوض شد. خدا شاهده یک بار در کانادا در جمع ضد انقلابی که توهین به نام معصومین علیه السلام، که من غفلتن یک بار نامشون رو بر زبان جاری کردم، نباید اونجا اسم میبردم که توهین کنم، اونجا ولایت رو توضیح دادم، لست علیهم به مسیطر رو توضیح دادم، انک لا تهدی من احببت رو توضیح دادم، و بعد گفتم ولایت اصلا کارش این، اصلا علت غربت معصومین اینه که نخواستن به این سادگی فرمان بدن. حالا کوتا فرمان بده تو اطاعت بکنی. حدود 10-15 سالی هست شاید من
روایت شیعه تنوری رو بالای منبر نخوندم. این روایت نه اینکه درست نباشه، میخواست روی یک مدعی رو کم بکنه، ولی امام معصوم اینجوری برخورد میکنه؟ اگه میخواست برخورد بکنه، امام حسین شب عاشورا بهترین زمان بود برای اینکه دستور بده هر کی شیعه حقیقی ماست بماند و کشته بشود. فرمود عباسم با تو هم هستم، اگر میخوای بری برو. اینکه ولایت از دید اجتماعی نگاه نمیشه. بخوایم با ادبیات احکام، احکام خوبه ها، کسی از دوستان نگه فلانی احکامو قبول نداره و ما چجوری زنده ایم، ولی با این ادبیات ولایت رو صرفا بخوای توضیح بدی به مطاع بودن او فقط میاندیشی. فرمود لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، شاخص این است او نباشد تو نصرتش کنی. شاخص اطاعت نیست، اطاعت مقدمه است، شاخص رسیدن به نصرت است وقتی فرمان نیست. این بعد ولایت رو توضیح بدید. ولایت توضیح دهنده، تقویت کننده عقل آدمی است. مردم کسی هست بدش بیاد؟ به زبان جوانان سخن میگه، زبان جوان همینه دیگه. بعد میره دوباره همون ادبیات احکامی رو برای توضیح ولایت استفاده میکنه، چهار تا قصه کنارش میگذاره، میگه حالا خوشگل شد، میخوای یه لطیفه هم بگم سرگرم بشی. بابا تو ذات اون محتوا مشکله، تو باید چیزهای دیگری هم بگویی. من نمیگم نفی کنیم، با ادبیات عقائدی ولایت رو توضیح بدیم. میشه شیعه انگلیسی خلاصش کنیم. تو باید معتقد باشی علی امام است، معصوم است، علم لدنی و تمام. خب بقیه شو بگو. چرا امیرالمؤمنین اینقدر مظلوم واقع شد؟ مردم بندگان خدا، از بس ما با ادبیات عقیدتی از علی ابن ابی طالب دفاع کردیم، فکر میکنن مشکل این بوده که اینا عقیده من نبودن. خب یه سوال ساده، اینا عقیده من نبودن، علی امام است. اونا عقیده من بودن، معاویه امام است. اونجا هم عقیده ای نبوده، فوقش میشه مساوی. خب پس چرا اینجا یاران یاری نمی کردن؟ بعد اینها عقیده نداشتن، ایشون امام است. همین مردم کوفه عقیده داشتن یزید امام است که اونجور براش جان دادن. ده برابر جنگایی که امیرالمومنین میخواست بفرسته نمیرفتن، در جنگ با حسین کشته دادن. مسئله عقیدتی بوده؟ مسئله زمان ما امروز فضائل امیرالمومنینه؟ اکثر کتب تاریخی و حوزه میخواد فضائل امیرالمومنین رو بر دیگران ثابت کنه. اونایی که اون زمان بودن که همه خودشون میدونستن اینا رو. خب تحلیل اجتماعی باید داشته باشی، نداشته باشی نمیتونی این مسئله رو حل کنی. همین امروزم بچه ها معتقد باشن به امامت، مشکلشون حل میشه. امام باقر فرمود دست تو جیب همدیگه میکنید من قیام کنم؟ زندگی اجتماعی تون چطوره؟ نه زندگی عقیدتی تون. امام باقر علیه السلام بازم میره بالا منبر داره عقیدهشو درست میکنه. بابا این لنگ مشکل اجتماعی است. دو تا مذهبی سر هم دیگه رو میخوان ببرن، میخوان زندگی کنن با هم دیگه، راحت پول هم دیگه رو شریک بشن. آقا مگه نیومد گفت آقا ما معتقده به شما هستیم، شما چرا قیام نمیکنی؟ آقا فرمود دست تو جیب هم میکنی، یعنی اعتقادات کافی نیست. کیف میکنه عقاید بگه یه گروه دیگر رو زمین بزن. آقا همه زمین خوردن، نابود شدن مخالفان عقاید تو، حالا حضرت ظهور میکنن. ادبیات اجتماعی در تبیین ولایت لازمه. وقت تو کدوم کتاب هست شما بگو من برم بخونم، میخوام برم منبر محرم. و بعد برسه به ادبیات اخلاقی. تو باید امام را دوست داشته باشی. یکی از مباحث اخلاقی و فردی درباره امام اینه: تمام ذاکران اهل بیت، تمام ابیات عاشق تم حسینم. اثر سوءش چیه؟ بفرمایید. عشق بده مگه؟ هیچ کدوم از اینایی که من میگم بد نیست. مگه اخلاق بده؟ مگه احکام بده؟ مگه عاطفه؟ آقا ولکم المودت و واجبه. میخوای بگی علاقه به اهل بیتو؟ شما وقتی که از علاقه به اهل بیت حرف میزنید باید مواظب این باشید یه کسی اهل عاشقی نبود جلسه رو ول نکنه بره، چون عاشق شدن کار آسونی نیست و شما میدونید اکثر مردم نمیتونن عاشقی بکنن، عاشق نیستن. میفرماید حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا. خب حالا از عشق دم زدی، اکثر رو خارج کردی، هنر کردی، از چی بگیم که اکثر داخل بشن؟ آقا تو معشوقی، تو مدیونی، تو شاکر باید باشی، تو باید پاسخ بدی. شنیدم یه جوانی آمده بود بره اربعین، رفته پیش یکی از ذاکرین اهل بیت خوب، گفته بوده نمیدونم برم یا نه، اونم گفته بوده هر موقع دلت خواست برو. دلت چی میگه؟ اینه دل بخواهیه؟ مگه حق معصومین به گردن ما نیست زیارت قبورشون؟ من غلط میکنم؟ دارم یه همه چی داره اشغولانه میشه، آثار سوءش هم ببینیم. من قبل از این که بخوام عاشق بشم بدونم که مورد محبت، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حالا برو جواب اینو بده. وقتی که میگی تو معشوقی، همه رو در بر میگیره. هر کی یه ذره وجدان داشته باشه میگه آقا یه ذره پاسخ بدم، من نمیخوام جسارت بکنم. ولی ادبیاتی که برخی ذاکران اهل بیت رواج میدن، ادبیاتی که توی شعرهای کهن فارسی بهش میگم ادبیات عاشقانه، این غلبه داره. ادبیات شاکرانه کو؟ البته ادبیات شاکرانه گاهی توی برخی ابیات کهن ما پیدا میشه، حالا بگردی پیدا کنی، تعیین کننده نیست. اخلاقی بخوایم بگیم، تو باید اخلاق نسبت به امام معصوم خوب باشه، ادب باید رعایت کنی. آقا عزیز من دورت بگردم، ادب در نهایت حد خودش رعایت بکنی، ادب به دوستان اهل بیت و ولایت مداران رعایت نکنی فایده نداره. نفرت از دشمنان اهل بیت نداشته باشی فایده نداره. دوباره همین اخلاق فردی کشیده میشه به روابط اجتماعی. وقت ما سینه زن غیر سیاسی پیدا میکنیم. الله اکبر، الله، پارادوکسیکاله اصلا. چی هستین؟ این به خاطر ادبیات ماست. هی گفتیم که تو باید اخلاقت با امام خوب باشه، فقط و همینو گفتیم. آقا اگر یه چیزی رو بگیم یه چیزی رو نگیم، ممکنه مصداق یک تومون ما انزل الله بشیم ناخواسته. ما قصد نداریم کتمان بکنیم، ولی ناخواسته این کارو کردیم. شاید اون لعنی که خدا تو قرآن فرمود غبارش ما رو هم بگیره. ولایت یه امر اجتماعی است. وقت شما ببینید عید قدیر اکثرا مدح علی ابن ابی طالب میخونن. آقا مگه تولد امیرالمومنینه؟ دورت بگردم، روایت امام صادق علیه السلام رو ببین که میفرماد مبارکی عید قدیر برای من بیشتر از مبارکی میلاد علی ابن ابی طالب است. روز عقیده هم نیست روز قدیر، روز نسب اجتماعی است. عقیده ما درباره امیرالمومنین که از بدو به دنیا آمدن سوره مؤمنون خواندن، ایشون که الان به این مقام امامت نرسیدن. الله اکبر، چقدر ذهنها دوره نسبت به واقعیت قدیر. شما به عنوان عالم مسجد نوحاتو بیا شعراتو بیا ببینم چیه. نه اینا شعر امروز نیست، اینا رو 13 رجب بخون. ما وقتی میخوایم به تبلیغ دین بپردازیم باید یه محتوایی تولید کنیم. این محتوا اولا باید عالمانه باشه، قسمت‌هایی از دین که کسی بهش نپرداخته اونها رو بهش بپردازیم، و مهمتر هم هستن، اصلی تر هم هستن، زیربنایی تر هم هستن، اتفاقا با احساسات معنوی هم همراه تره. شب عاشورا اصلا شما بحث اطاعت از امام حسین نمیتونی بکنی، بحث بصیرت و نصرت باید بکنی. این قله ماست. خیلی جالبه برای بنده، محرم معروف شده به ماه امر به معروف و نهی از منکر. خدا رحمت بکنه کسانی که محرم رو به امر به معروف و نهی از منکر نزدیک کردن، کار خوبیست. ولی من و شما که میدونیم محرم ماه امر به معروف و نهی از منکر نیست، قیام امام حسین. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی، جدی برای امر به معروف و نهی از منکر. ولی محرم حضرت محاصره شدن، تمام شد اون پروژه، پروژه بعدی پیش آمد. شعار این پروژه چیه؟ هیهات من نزله. بله یا نه؟ اینکه واضح هست یا نه؟ هفته امر به معروف و نهی از منکر باشه دهه محرم، باید یوم الترویه هفته امر به معروف و نهی از منکر بگذاری که حضرت حرکت کرد. کلام مال اون زمانه. انما خرجتو، اینجا که خروج نکردن، اینجا محاصره شدن، اینجا قطعه قطعه شدن، اینجا فرمود من دست از عزت بر نمیدارم. وقت شما ببین حقیقت محرم وقتی خودش رو نشون بده چقدر کارها بهتر پیش میره. دقت میخواد اینها. من برخی از این کلمات رو خدمت حضرت علامه مصباح یزدی عرض کردم، شاگردان ایشون هستن، الان دیگه مثل من پیرمردی شدن دیگه. ایشون فرمودن این مطالب رو شما بیاید در جلسه مؤسسه ما بیان کنید. من اونجا مطالب رو مختصرا خدمت خود ایشون، چه عالم بزرگواری، من شاگرد شاگردان ایشون هم نیستم، چقدر متواضعانه نشستن. من شروع کردم، بحث مفصلی بود، بعدها مجله پژوهش حوزه بخشیش رو چاپ کرد، بخشیش بعدها چاپ شد. اخیراً چون دیدم رهبری معظم صریحاً در این جلسه اخیر یه قسمتی رو بیان فرمودن که من جرأت میکنم حالا اون رو صریحاً بگم، حالا قسمتش رو عرض خواهم کرد. بعد از اینکه این بحث اونجا مطرح شد، حتی در بیان این مسئله من از کتاب خود ایشون و علامه طباطبایی و شهید مطهری نقد کردم، گفتم از نظر بیان تبلیغی بهتر اینجوری گفته نشه، اثر منفی داره اینجوری گفته بشه. و بعد ایشون بعد از اتمام حتی ضمن بحث ایشون سوال میکردن، پس این رو چی میگید، این رو چی میگید، من توضیح میدادم. یکی از اساتید که امروز مسئول، یکی از مسئولین کرسی های نظریه پردازی تو جلسه فرمودن که من تا حالا فکر میکردم علم مورد نیاز برای تبلیغ همین دانش هایی است که ما داریم تحصیل میکنیم، ذوق و نفس میخواد تا موفق بشیم. الان تو این جلسه فهمیدم یه دانش های دیگری هم لازم است. حضرت آقا چرا نگرانن؟ این نگرانی جنبه اخلاقی نداره، همت دارن طلبه ها برای تبلیغ، دلسوزن، شخصیتشون میره کارا رو حل میکنه، ولی بیان دانش میخواد. اخیراً دیدید مقام معظم رهبری چی فرمودن تو همین صحبت اخیر. من خدمت ایشون عرض کردم که مثلا علامه طباطبایی میفرماید آزادی در غرب محدود است به آزادی دیگران، در اسلام محدود است به آزادی دیگران و احکام اسلام. من عرض کردم اثر روانی این کلام صحیح این است که آزادی در جامعه اسلامی محدودتر است. خب ما میتونیم این حرف رو حقیقتش رو بگیم این اثر روانی منفی رو نداشته باشه؟
بله میتونیم بگیم.
آزادی در غرب محدود است به آزادی دیگران، در جامعه اسلامی هم محدود است به آزادی دیگران. فقط یادم حضرت علامه نوارش هست، فرمودن حجاب رو چی میگید؟ گفتم حجاب سلب آزادی روانی دیگران است. فرمودن عرق خوری رو چی میگید؟ عرض کردم عرق خوری علنی هم سلب آزادی روانی دیگران است. بعضی از ایالت‌های آمریکا همین الان ممنوع کردن عرق خوری علنی رو. چرا بگیم در اسلام آزادی محدودتر است بعد هی دلیل بتراشیم؟ نه، در اسلام بعد ما طلبکار میشیم. این چی؟ چجوری طلبکار میشیم؟ من اینو امتحان کردم تو جوامع ضد انقلاب در دانشگاه‌های غربی، امتحان کردم خودم. طلبکاریمون این میشه که در غرب آزادی رعایت نمیشود، در غرب آزادی رعایت نمیشود. آزادی روانی سلب میشود. به این منهاج بحث بکنیم. ما وقتی میخواییم غربی‌ها رو نقد کنیم ببینید چیکار میکنیم، میگیم اونا ماتریالیستن. خب ما اشتباه میکنیم، اونا ماتریالیست نیستن، دروغ میگن. قرآن میفرماد اونها ماتریالیست نیستن، اونها حرص و نسل رو از بین میبرن، اونها شهوت رو از بین میبرن، اونها شکم رو از بین میبرن، شکم پرست هم نیستن. شکم ها دریدن، شکم ها گرسنه که گذاشتن. به این منهاج بحث بکنیم و نقد بکنیم غربی ها رو، درست‌تره و از نظر تبلیغی مؤثرتر. حضرت آقا فرمودن اینا ادعای لیبرال دموکراسی میکنن، لیبرال هم نیستن. اومدن تو موضع کلام ایستادن. حضرت علامه مصباح این روش رو تو اون جلسه بعد به شاگردانشون فرمودن این روش توسعه در مفاهیم است، ما باید برای توسعه مفاهیم دقت کنیم. لیبرالیسم رو تو چرا معنا کنی؟ آزادی رو تو چرا معنا کنی؟ همه معنای آزادی رو بگیر، وقت ببین چقدر بدهکار به آزادی خواهی شد. وقت اینجوری دین از انفعال در میاد، طلبکار میشه. فرمودن تهاجمی تبلیغ بکنیم در آزادی، در رسیدگی به زندگی مادی. غربی ها به دین بدهکارن، دین طلبکار از اونها. نه تنها دین نمیگوید دست به دنیا نزن، بلکه دین انسانها را فربهتر میکند در دنیا. اونا نمیگذارن، اونا نمیذارن آب خوش از گلوی مردم پایین بره، اونا نمیذارن مردم لذت از شهوات ببرن. شهوات رو نابود کردن، نکردن؟ چرا شهوات رو ما نفی کنیم اونا ما رو مسخره کنن؟ اونا زدن نابود کردن شهوات انسانها رو با هرزگی. با هرزگی شهوت از بین میره. این میشه تبلیغ تهاجمی. باید در ادبیات تبلیغی یک تحول پیش بیاد. دوستان من، مردمان ما اکثرا اونهایی که غیر دینی رفتار میکنن دچار سوء تفاهمن، مقصر نیستن، چون زمان زمان دانش است. در زمان دانش دین جلوتر از همه است، دین پرچمش بلنده. یه زمانی بود یه معلمی میرفت تو روستا میخواست مدرسه را بندازه، بعضی از پدر مادرها اجازه نمیدادن بچه‌شون بره مدرسه. الان تو روستاها بیشتر کار میکنن، بچه بره تو مدرسه کنکور هم تازه قبول بشه، میبینی نفر اول هم میشه بعضی وقتا. خب اون زمانی که دانش بازار نداره دین رونق نداره، اما الان زمانه ما زمانه رونق دانشه، پس دین جلوتره. حالا دین چه روشی داشته باشه برای تحصیل دانش به نام وحی، چه به تجربه بها بده دین، دین به تجربه بها میده. میفرماید امیرالمومنین به ابو موسی اشعری عقل و تجربه رو زیر پا نگذار، کسی که عقل و تجربه رو زیر پا بگذاره شقیه. ما طرفدار تجربه ایم، ما سیانت میکنیم تجربه رو. فنظر کیف کان عاقبت المکذبین، ما باید عاقبت بی بندوباری رو بریم برای مردم توضیح بدیم. از روی تجربه به دستور قرآن محصور شدیم فقط با کتاب کار کنیم. نه، ما باید مؤسسات تجربی را بندازیم. بیا اینم آثار روانی بی حجابی بررسی شده تو 100 تا مدرسه. بگیم خدا میفرماید این روش رو. خدا همه چیزو به اعتقاد واگذار نمی‌کنه، میفرماید انظر، کور که نیستی برو ببین، ببین چی شد نتیجهش. این تکذیب خداست که این سبک زندگی غلط اتخاذ شده. ما طلبه ها حتی باید در تجربه هم وارد بشیم و از تجربیات موجود جهان بشر استفاده کنیم. چقدر تجربیات تو جهان آماده است استفاده بکنیم، بگیم این روش صحیح زندگیه. خیلی طولانی شد عرائض من، عرضم رو تمام بکنم. ما باید تحولی در ادبیات دینی پدید بیاریم که نتیجهش این بشه. تا یک عالم دینی دیدن میگن این متخصص ایجاد سلامت فکری، تمرکز و قدرت ذهنی در انسان. این آقا قدرت نقادی رو در من بالا میبره، این آقا استقلال روحی، استقلال فکری مسئله اولشه برای آدم ها. چون آخوند سیاسیه، استقلال مسئله اولشه. یعنی تا نگاه کرد بگه این آقا دنبال پرورش عقله. وقتی کسی خواست به یه آخوندی فحش بده باید چی بگه؟ به دین بد و بیرا بگه باید چی بگه؟ بگه برو بابا از عقل خسته شدم، ولم کن تو رو خدا، میخوام نفهم باشم. این فحش خوبیه، چون ما دعوت به فهم میکنیم. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اگر ادبیات ما اصلاح بشه، بیدینی در جامعه مساویس با نادانی. من از شما بپرسم، در شهر شما کسی بیدینی کنه مردم بهش میگن نادونه؟ بفرمایید. بله، چرا اینجوری جا افتاده؟ ما داریم با مسیحیان زندگی میکنیم، جهان کوچیک شده. قرون وسطا مسیحیت کاری کرد که مردم فکر کنن دین یه امر موهومه، ارزشیه. اینا ارزش‌های اخلاقی و معنوی است، با واقعیت و علم تناسبی نداره. ولی ما میگیم هر حکم الهی اثر وضعی خاص خودشو داره. نیت میکنی اثر وضعی داره، ذکر میگی اثر وضعی داره. ما اصلا با واقعیت عجین زندگیمون. ما دینمون دین مسیحیت. حضرت امام اینو فرمود که چرا برداشتی که مسیحیت از دین داره رو تو جامعه ما بعضی ها رواج میدن؟ او تا خرخره الان پره تو جامعه. سوادم نداره ها، ولی دینو یه امر اخلاقی غیر واقعی میدونه. خب ما باید ادبیاتمون رو از ادبیات غرب زده شده نجات بدیم. به ما تحمیل میکنن این ادبیات رو. ما به واقعیت دعوت میکنیم و به آنچه که به نفع مردم است. آیات قرآن در این زمینه زیاده. یه نکته عرض بکنم در روش بیان. این در محتوا مختصری درد دل کردیم با هم. خیلی مطالب متنوع رو کنار هم دیگه من گذاشتم. یه چشم‌اندازی مقابل دیدگانمون باز باشه، باب مباحثه باز بشه. اما بریم در مقام بیان قرار بگیریم. ما روش بیانی که تو حوزه یاد میگیریم استدلال است و استنباط. استدلال و استنباط برای تبلیغ کمتر به کار میاد از توصیف. خدا در قرآن بیشتر توصیف میکند، خدا را، معاد را، کافران را، مؤمنان را، حوادث انبیای گذشته را توصیف میکند، قصه گویی میکند یا توصیف. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. به جای اینکه دلیل بیاورد توصیف میکند. الذین یؤمنون بالغیب اینجوریان. ان الذین کفروا، آنها را توصیف میکند. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم صم بکم عمی. منافقان را توصیف میکند. من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخره ولی اینها و ما هم به مؤمنین. بعد اینا توصیف میکنه ها، چرا اینا این کارو میکنن. من کاری ندارم چرا، ولی ببین این توصیفشو یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، همینجوری هی توصیف میکنه. ما طلبه ها توصیف کردن رو یاد نمیگیریم تو حوزه، اصلا توصیف رو یه کار عالمانه نمیدونیم. خطبه حمام توصیف متقین است، کشت مخاطب را امیرالمؤمنین. هر کی تونست از ما طلبه ها یک ساعت به توصیف بپردازد نه استدلال. من از بانوان محترمه که خب مأموریتی درباره حجاب دارن، مبلغین، خواهش میکنم یک جایزه حج، دفتر محترم تبلیغات اسلامی یک جایزه حج قرار بدید با خانواده، شوهرش هم بیاد، بچه‌هاش هم بیان، یه خانم مبلغی یک ساعت حجاب رو توصیف کنه. استدلال ضمن این توصیف باشه، نوشته نه ها، نوشته آدم فکر میکنه یه سال بالاخره یه صفحه در میاره. توصیف کار سختیه. نماز رو توصیف کنید، اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا و یحزنون بهی انفسهم و یستسیرون بهی دوا ادائهم، تا میاد میرسه و اذا مر رو به آیت فیها تشویقون رکنو الیها تمعا. این توصیف نماز از زبان امیرالمومنین، یه کتاب توصیف نماز من بدید. توصیف اهمیتی نداره اینا، کار علمی استدلال است. سروران من، شما همه اهل علمید، استدلال تولید کردن فکر انسان خیلی ساده تر از توصیف تولید کردن اندیشه آدم است. توصیف حکمت بیشتری میخواد، اشراف بیشتری میخواد، مخصوصا استدلال هایی که در مقام زدن خصم باشه کار بسیار آسانی است. یه ایراد تو کلام خودش پیدا میکنی، پارادوکسیکال تناقض بهش میگی، خصمو از بین بردی. بعد ما به اینا میگیم عالم، وقتی هیچ کدوم از علمامون توصیف نمیکنه، اهل توصیف نیستن. کتاب علمی در توصیف بهشت و جهنم نداریم. خدا بی سواد بازی در آورده بهشت جهنم انقدر توصیف کرده؟ توصیف که کار علمی نیست. در تبلیغ مهارت توصیف و بعد چقدر حکمت میخواد. دوستان فرموده بودن چند سال ما داریم به تو میگیم تو نمیای، بعد من دیگه کاری کردم دیگه تا چند سال آینده دیگه کسی بنده رو صدا نزنه، وقتتون رو خیلی گرفتم. قرآن کریم و روایات ما اکثرا به توصیف میپردازن، در باب عقاید بیشتر وصف میکنن امام را نه استدلال بیاورن. حتی برای استدلال آوردن ما نهی داریم از امام صادق در کتاب توعف العقول، مطالعهش رو خودتون انجام بدید. میفرماد کفو عن الناس، ول کنید مردم رو، نگید این برادرم این پدرمه، من اینو باید متقاعدش کنم. ولایت مانند کبوتر جلد یک لانه است. در واقع امام صادق صریحا میفرماد شما توصیف کن، اونی که دلش لایق باشه میپذیره. حالا من بازم استدلال مطلق نفی نمی کنم، دوستان مبالغ آمیز کلام بنده رو تفسیر نکنن، ولی تبلیغ قدرت توصیف میخواد. مثل قرآن، بهترین منبع هم که شرح داده نشده خود قرآن کریم است که در توصیف ید طولایی دارد و بسیار عظمت دارد، چون کلام پروردگار است. خدایا به ما قدرت تبیین دین و به عبارت اخیر توصیف حقایق دینی عنایت بفرما. در اصول عقاید میگن که جای پای شیر دلالت دارد بر وجود شیر، دیگه نمیره اینو بگه، شکل جای پای شیر دلالت دارد بر شکل پای شیر. علم کلام میگن الان من یه مونش کاری ندارم، ببین دیگه همین راحت. و اون چیزی که دلبری میکنه اون شکله، و خدا در قرآن کریم اکثرا به توصیف خودش میپردازه. خدایا ما رو قدرتمند در توصیف جامعه مهدوی که در پیش داریم، دلبرانه مهیا برای تبلیغ بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.